رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به نشر جنبستی مجله خبری بامداد دوشنبه 22 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده هستم، میزبان این گفتار در شهر پراگ.
و من تیمور سیاتو، مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 8 روز است و برنامه رو چون همیشه با نشر مهمترین خبرهای تا این ساعت منطقه و جهان آغاز میکنیم.
رهبران عالم حمله تروریستی بالای مهمانسرای مریوت در پایتخت پاکستان را که حیات از 40 تا 60 نفر را از بین برده است محکوم می نمایند. در این حمله همچنین صدها نفر دیگر مجروح شدند. پرزیدنت ترکیه عبدالله گل گفت هدف از حمله آشوبگرانه روز شنبه برهم زدن نظم و ثبات در پاکستان بود. وزیر کارهای خارجی آلمان فرانک والتر شتاینمایر ابراز داشت که مسئولین این عمل دهشتبار باید به جوابگری کشیده شوند. سروزیر بریتانیا گوردون براون اظهار نمود که کشورش هر کمکی از دستش می آمده را در مبارزه پاکستان بر ضد تروریسم فراهم خواهد آورد. براون گفت که او با پرزیدنت پاکستان آصف علی زرداری توصیه همکاری در مبارزه با تروریسم را بحث کرد. وزارت کارهای داخلی پاکستان میگوید یک گروه جنگجویان طالب از منطقه قبیله های نزد مرز پاکستان با افغانستان که با القاعده ارتباط دارد مسئول بمبگذاری مهمانسرای مریوت میباشد. مقام بلندپایه وزارت کارهای داخلی پاکستان رحمان ملک گفت که مسئولان حمله بالای هتل همگی از منطقه قبیله ها میباشند.
امروز در وینا جلسه شورای مدیران آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای دایر می شود. از احتمال دور نیست که موضوع اساسی این نشست برنامه هسته‌ای ایران باشد. در گزارش خود بنگاه هسته‌ای سازمان ملل ایران را با پنهان نگه داشتن اسناد و منع بازدید از بعضی مؤسسات متهم کرد. شارحان تخمین می زنند که در بین 35 کشور شورای مدیران یکدلی حاصل نخواهد شد. شاید کشورهای غربی از ایران دعوت کنند که برای جلوگیری از مجازات بیشتر با بنگاه هسته‌ای سازمان ملل همکاری را توصیه بخشد، ولی پیش بینی می شود که روسیه، چین و کشورهای در حال رشد نه از مجازات بلکه از مکالمه با ایران پشتیبانی خواهند کرد.
رسانه های خبری چین اطلاع می دهند که جنجال مربوط با شیر خشک آلوده مقیاس بزرگتری کسب نمود. شماره کودکان بیستری است به 13,000 نزدیک شده است و طبیبان وضع 104 نفر آنها را جدی ارزیابی می کنند. قبلا مقامات چین ابراز داشته بودند که 6,244 کودک بیمار شده است. دو هفته پیش خادمان شرکت سنلو گروپ اعتراف کرده بودند که بعد استعمال شیر این شرکت در گرده کودکان سنگ و بیماری های دیگر پیدا شده اند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. منصبداران سازمان ملل میگویند که دیروز در اکثر کل مناطق افغانستان سلاح‌ها خاموش بود. جانب‌های درگیر روزی بین المللی صلح را احترام نمودند. آمریکا، پیمان ناتو، نیروهای حکومت افغانستان و طالبانی سلاح به دست وعده دادند که حمله‌های خود را متوقف می‌کنند. سازمان ملل اظهار کرد که جانب‌ها به وعده‌شان صادق ماندند. با پیشنهاد سازمان ملل روزی بین المللی صلح همچون روزی خودداری از خشونت و آتش‌بسی سراسری 26 سال این جانب جشن گرفته می‌شود.
در اوج جدیترین بحران سیاسی از زمان ختم اپارتاید، پرزیدنت آفریقای جنوبی تابو مبیکی به استعفا رفت. در یک پیام تلویزیونی مبیکی گفت او با تقاضای حزب حاکم کنگرس ملی آفریقا به استعفا می رود. حزب حاکم می گوید هنگام تحقیق پرونده رقیبش جاکوب زوما، مبیکی به تفتیش دخالت کرده است. حالا زوما رهبر حزب کنگرس ملی آفریقا می باشد. مبیکی عیبنامه را رد کرد. برکنار شوی مبیکی راه را برای رئیس جمهوری زوما باز می کند.
پلیس آلمان نزدیک به 500 اعتراضگر چپگرا را که می‌خواستند یک جمع‌آمد گروه های راستگرا در شهر کیلن را خلل‌دار نمایند به حبس گرفت. هدف از جمع‌آمد راستگراها مخالفت به افزایش تأثیر دین اسلام در اروپا بود. آنها نمی‌خواهند که در این شهر آلمانی بزرگترین مسجد اروپا بنیاد شود. در حاشیه نشست دو روزه راستگراها برخوردها با چپگراها به قید گرفته شدند.
سروزیر اسرائیل اهود اولمرت رسما عریضه استعفایش را به پرزیدنت این کشور شیمون پرس تقدیم نمود. اولمرت با فساد متهم شده است. او میگوید بر پایه قانونهای حاکمیت داری خوب از منصب برکنار می شود. پرزیدنت پرس ابراز داشته است که قبل از پیشنهاد تشکیل حکومت او با همه 13 گروه پارلمان اسرائیل ملاقات می نماید. از احتمال دور نیست که تشکیل حکومت نوی اسرائیل بر دوش وزیر کارهای خارجی این کشور و رئیس حزب کدیم خانم سیپی لیونی واگذار گردد. شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخبار عالم. این و دیگر رویدادها را می توانید در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است و اکنون یک نگاه به عناوین مطالب نیمه اولی برنامه.
مقامات پاکستان وعده دادند که مسئولان بمبگذاری مهمانسرای مریوت اسلام آباد را به جوابگری میکشند.
سروزیر اسرائیل به استعفا رفت، اما حالا نمیتوان گفت که به این زودی ها کسی جای او را میگیرد.
دسته فوتبال ریگر تدز از قرقیزستان با جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برمیگردد.
معیوبان ولایت ختنان از مقامات تقاضا کردند که مؤسسه های آنها را دیگر باره احیا کنند تا تأمین روزگار خود را مستقلانه بردوش گیرند.
با مقصد بهبود کار مؤسسه های معارف زرفشان، مقامات در این وادی یک مرکز برویخطگیری تشکیل کردند و مطالب دیگر که در دوام مجله خبری اعلان خواهیم کرد. خب کیومرث، باز هم طبق معمول مجله خبری بامداد را با گزارش خدمات آب و هوای کشور آغاز میکنیم، ولی فرق این است که حالا ساعتی از 8:06 گذشتگی آفتاب هم برآمده است و یک کمی اطلاع شما هم مفصل تر می شود، ولی شروع کنیم از پیشگویی خدمات آب و هوا.
تشکر اسکندر. مرکز هواشناسی تاجیکستان برای امروز پیش بینی میکند که روزانه هوا در شهر خوجند تا 27 و شهرهای قرانتپه و دوشنبه تا 34 و شبانه تا 14 درجه گرم می شود. در شهر خوراق مرکزی ولایت بدخشان روزانه تا 29 و شبانه تا 13 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است. طوری گفتید علاقه آفتاب هم برآمده است و بیانگر این است که امروز نیز هوا گرم خواهد شد. فضای تاجیکستان باز است، ابرها دیده نمی شوند و طوری گفتیم هنوز از آمدن باران خط خبری نیست. ولی اگر از روی این پیشگویی مرکزی هواشناسی تاجیکستان نگاه کنیم اسکندر، در قیاس با چند روز پیش علاقه هوا تقریبا 5 درجه سردتر شده است. به هر حال
خب ماه سپتامبر هم به پایان رسید و اکنون رویم به ارزیابی مطالب اصلی روز.
برنامه های بامدادی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در مهوره هاتبیرد و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را در صبح روز دوشنبه 22 سپتامبر میشنوید و اکنون شرح خبرهای مهمترین روز. طبق اطلاع اخیر در بمبگذاری مهمانسرای مریوت شهر اسلام آباد پاکستان، کمش 53 نفر به هلاکت رسیده، حداقل 270 کس دیگر جراحت برداشتند.
در همین حال تاکنون یگان گروه مسئولیت این عمل را بردوش نگرفته است، ولی وزارت کارهای داخلی پاکستان گروه طالبان مربوط با القاعده را مسئول این بمبگذاری نامیده است. پاکستانی ها این حمله را به حمله 11 سپتامبر سال 2001 بالای شهرهای امریکا شباهت می دهند. رهبران پاکستان وعده دادند که عاملین این حمله دهشتبار را به جوابگری خواهند کشید. رویدادهای اخیر پاکستان را خبرنگارمان لطیفی پیگیری کرده است و این است گزارش او.
بنابر معلومات خبرنگار بخش افغانی رادیوی آزادی، گروه های آتشفشان در طول 13 ساعت سوختار مهمانسرای مریوت هتل شش آشیانه را خاموش میکردند و سرانجام بعد گذشت این وقت توانستند علنگه فاجعه آور را فرو نشانند. در عین حال مهمانسرای به خرابازار تبدیل گشت. خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد نجیب امیر اطلاع میدهد که دیروز در خرابه های بنا باز 10 جسد دیگر پیدا کردند. میان قربانیانی که به تازگی آشکار گشتند کم از 4 نفر شهروندان کشورهای خارجی اند، از جمله 2 آمریکایی و 2 ویتنامی. در نتیجه حمله باز 11 تن شهروندان اجنبی با زخم‌های گوناگون جان به سلامت بردند. مقامدار ارشد وزارت داخلی رحمان ملک در اسلام‌آباد به خبرنگاران گفت که بر اثر حمله حداقل 53 نفر به هلاکت رسیده، دست کم 266 مجروح شدند. وزارت کارهای خارجه جمهوری چخ تصدیق کرد که سفیر آن کشور در پاکستان ایواز دارک میان کشتگان میباشد. تا به حال هیچ گروهی مسئولیت انجام حمله مرگبار را به دوش خود نگرفته است. با وجود این، مقامداران پاکستان انگشت اتهام را به سوی القاعده میبرند و میگویند که این سازمان تروریستی با انفجار ارتباط دارد. دیروز وزارت کارهای داخلی پاکستان در انجام حمله جنگیان طالبان مربوط به القاعده را که در مناطق قبیله نشینی نزدیک مرز با افغانستان پناه بردند متهم نمود. رحمان ملک گفت همه هجوم کنندگان از منطقه قبیله نشین بودند که القاعده و طالبان آنجا خیلی فعالند. وزیر مدافع کشور چوادح احمد مختار ضمن صحبتش با روزنامه‌نگاران در اسلام آباد اظهار داشت که باور دارد در انجام حمله ادبای خارجی شرکت کردند. من میخواهم گویم که بدون شبهه در این حمله خارجی ها دست داشتند. برای آنکه ازبک ها و چچن ها که ما بر مقابلشان می جنگیم شهروندان پاکستان نیستند. وی افزود که نیروهای حکومتی در منطقه قبیله نشینی فدرالی و در اولسوالی شمال و غرب نزد مرزی در همسایگی مرز با افغانستان با جنگیان ازبک، چچن و عرب علاکه در نبردند. عضو انجمن ملی بخش پایانی پارلمان پاکستان فرزانه رجا از حزب حاکم مردمی با افسردگی و تاسف گفت ما خود را خیلی افسرده و ناامید حس میکنیم، اما همزمان چون ملت ما متحدیم. ما جسارت و تن سپردگی برای مبارزه با تروریسم و تروریستان را داریم. مطبوعات پاکستانی این بمب‌گذاری را با حمله 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا شباهت میدهد. در حقیقت هم مهمانسرای ماریوت در قلب اسلام‌آباد در مسافه همگی 1 کیلومتر از بنای پارلمان کشور و کاخ رئیس جمهوری پاکستان مستقر است. این حمله را اکثریت همچون شدت یافتن جنگ علیه تروریسم سراسری ارزوبی میکنند. روز شنبه 20 سپتامبر در سخنرانی نخستینش در برابر پارلمان کشور رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری گفت که اجازه نمیدهد به خاک پاکستان نه تروریستان و نه نیروهای خارجی که با آنها میجنگند وارد شوند. من از حکومت درخواست میکنم که در موقعش ثابت بماند و اجازه ندهد که قلمرو ما برای انجام فعالیت تروریستی علیه کدام کشوری که نباشد مورد استفاده قرار بگیرد. ما تحمل نخواهیم کرد که کدام نیروی که نباشد زیر شعار جنگ بر ضد تروریسم استقلالیت و یکپارچگی ما را پایمال کند. عضو سنت پاکستان از حزب مخالف پشتونخوا ملی عوامی رضا محمد رضا در صحبت با رادیو آزادی گفت باعث تاسف است که پاکستان مورد هدف حمله تروریستان قرار گرفت. با وجود این او نهادهای امنیتی سابق و حاضره کشور را عیبدار کرد که آنها گروه های اسلامی را برای رسیدن به هدفهایشان در افغانستان و هندوستان استفاده می بردند و در متشنج گشتن وزن نیز گناهگارند. رهبری ملکی فعلی پاکستان تمام کوششش را به خرج می دهد تا که به حضور افرادگران اسلامی در قلمرو کشور خاتمه دهند. بعد از انفجار در مهمانسرای مریوت رئیس جمهور زرداری مردم کشور را دعوت کرد تمام غضب و غصهشان را برای رها کردن پاکستان از بیماری سرطان تروریسم روانه نمایند. در تمام جهان حمله تروریستی را بالای مهمانسرای مریوت محکوم نمودند. هفته جاری سرور پاکستان برای شرکت در کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر میکند و انتظار میرود ضمن ملاقات ها با رئیس جمهور آمریکا جورج بوش و سروران دیگر کشورها موضوع مقابله علیه تروریسم موضوع اولین درجه خواهد بود. لطیفی، رادیو آزادی.
حمله مرگ طلبانه بالای مهمانسرای مریوت اسلام آباد که حیات کمش 53 نفر را از بین برده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سروزیر اسرائیل اهود اولمرت عریضه استعفایش را رسما به رئیس جمهور این کشور شیمون پرس تقدیم کرد. اکنون اولمرت تصمیم گرفته است نامش را از اتهام فساد پاک کند، ولی تا زمان فعال شدن حکومت نو اولمرت اجرا کننده وظیفه سروزیر باقی میماند. اسکندر، اصلا شورهان در نمای تحولات سیاسی اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنند؟
انتخاب زیاد نیست، یا در اسرائیل به زودی حکومت نو تاسیس مییابد و یا ماه مارس در این کشور انتخابات نوی پارلمانی با برگزار می گردد. شام دیروز پرزیدنت اسرائیل شیمون پرس عریضه استعفای سروزیر اهود اولمرت را پذیرفت. پرس می گوید قبل از درخواست تشکیل حکومت با نمایندگان همه 13 گروه پارلمنت ملاقات می کند. دیروز سروزیر اولمرت در جلسه حکومت اسرائیل گفت در ابتدای جلسه حکومت می خواهم شما را آگاه کنم که من از وظیفه سروزیر اسرائیل برکنار می شوم. قبول این قرار حساس آسان نبود. با فکرم من به طور درست و با مسئولیت و به همون شکلی که به مردم اسرائیل وعده داده بودم عمل می کنم. هفته گذشته حزب حاکم کدیمه اسرائیل وارسی اولمرت را انتخاب کرد. وزیر کارهای خارجی اسرائیل خانم ציפי لیونی با پیروزی نچندان بزرگ بر وزیر نقلیات این کشور شاول موفز رهبر حزب پذیرفته شد. بعد اعلان پیروزیش لیونی گفته بود امید و آرزوی اعضای حزب کدیمه در دل من جای گرفتند. من این قرار آنها را همچون مسئولیت نه تنها برای رهبری حزب کدیمه بلکه همچنین برای اشغال کرسی سروزیر اسرائیل میبینم. من با همین احساس پیروزی را قبول دارم.
ממש بخردت کودش. وکخانی نگشت لتفکید ازه.
اولمرت ابراز داشته است که در کنار لیونی خواهد بود، اما خود لیونی هم وقت را بهوده صرف نکرده الکی در پی تشکیل حکومتی نو است. او روزی پنجشنبه با رهبران حزب شاس و دیروز با وزیر مدافع اهود برک که رهبری حزب کار اسرائیل را بر دوش دارد واخورده بود. در حقیقت حکومت آینده اسرائیل باید در مدت کوتاه کار بزرگی را به انجام رساند. اولمرت و رهبر فلسطینی ها محمود عباس در چارچوب روند صلح زیر سرپرستی ایالات متحده آمریکا عهده‌دار شده بودند که تا ماه ینور سازش عمومی صلح را به امضا می رسانند. لیونی جانبدار ادامه مذاکرات صلح و گذشت به فلسطینی ها بحر صلح دوامدار است. ولی اگر او در تشکیل حکومت نو ناکام گردد، بهار سال آینده در اسرائیل انتخابات برپا می شود و تا آن زمان اولمرت اجرا کننده وظیفه سروزیر این کشور باقی خواهد ماند. در چنین وضع روند صلح متوقف می شود. امروز پیش از سفر به آمریکا پرزیدنت اسرائیل با نمایندگان حزب‌های پارلمانی این کشور وامی خورد. روز سه‌شنبه پرزیدنت اسرائیل شیمون پرس در مجمع کلی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. چنین است وضع فعلی اسرائیل. کیمرس
تشکر اسکندر و یادوار میشم که تا کنون بمبگذاری دهشتبار در مهمانسرای مریوت اسلام آباد و استعفای سروزیر اسرائیل را ارزیابی نمودیم. این و دیگر گزارش و اخباری رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org پیدا کردن ممکن است. حالا بعد از شنیدن یک آگهی درباره پیروزی دسته فوتبال ریگر تدزی تاجیکستان در جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا اطلاع خواهیم داد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی رادیو آزادی است و اکنون از پیروزی دسته فوتبالی ریگر تدزی تاجیکستان در قرغیزستان. دسته فوتبالی ریگر تدزی تاجیکستان دیروز در یک رقابت پرشدت با دسته دردای شهری بیشکک این تیم پرقوت قرغیزستان را شکست داد و جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دست آورد. در این باره شورای ورزش رادیو آزادی نزارالله لطیف گزارش می‌دهد.
دسته ریگر تدزی ترسونزاده برنده جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2008 گردید. ریگر تدز در بازی نهایی که بیگاهی 21 سپتامبر در ورزشگاه اسپارتاک پایتخت قرغیزستان برگزار شد، بر تیم میزبان داردای دینامای بیشکک از روی ضربه های 11 متره با حساب عمومی 5-3 پیروز گردید. لگیانری تیم میزبان دیوید تیتی از گانا در دقیقه 33 حساب را باز کرد. نیمه اولی بازی با پیروزی داردای دینامو خاتمه یافت. در نیمه دومی بازی دورانجان تختسونوف بازیگر ریگر تدز در دقیقه 53 حساب را برابر نمود. زمان اساسی با حساب 1-1 به انجام رسید. در زمان اضافی نیز حساب تغییر نیافت. بازیگران دسته ریگر تدز در زدن ضربه های 11 متر مهارت بلند ظاهر کرده با حساب 4-2 غالب شدند. پیش از این دیدار ریگر تدز در بازی نیمه نهایی در همین ورزشگاه بر دسته عشق‌آباد ترکمنستان با نتیجه 4-3 غلبه کرده بود. گلی در زمان اضافی به ثمر رسانده خورشید محمودوف به دسته ریگر تدز پیروزی آورد. قهرمانی ششکرته تاجیکستان که برای سومین بار در این مسابقات شرکت ورزید، مراتبه دوم جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا را به دست آورد. واقعاً ریگر تدز که نخستین برنده جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا به شمار می رود، سال 2005 در بازی نهایی بر دسته داردای دینامو با حساب 3-0 غالب آمده بود. قهرمانی فوتبال قرغیزستان دسته داردای دینامو که برای چهارمین بار در این مسابقات شرکت نمود، دو بار سالهای 2006 و 2007 صاحب جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گردیده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیروزی دسته ریگر تدزی تاجیکستان در مسابقات جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا. اسکندر، پیروزی به هر نوعی که نباشد البته پیروزی است و حالا بهتر می بود پیروزی دسته فوتبال ریگر تدز را با آهنگ بشنوانده ارجمند نیست تبریک بگیم. چی گفته؟
حتما.
خوابم اومدی در دل بی‌سوز و تابم اومدی از چی باشد کی به خوابم اومدی در دل بی‌سوز و تابم اومدی سرد بین شستی نگاه سرد بود در دل بی‌سوز و تابم اومدی
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. در ولایت ختلان اتحادیه معیوبان با یاری مقامات میخواهند کارخانه های را از نو فعال نمایند که قبلن در آنها معیوبان کار کرده از حساب آن روزگار خود را مستقلانه پیش میبردند.
بله اسکندر، حالا بسیاری از افراد معیوب به قبل دستنگری خانواده های خیشان و به سختی روز میگذرانند. خبرنگاری رادیو آزادی در شهر کلو مومن احمدی در باره سرنوشت این قشر آسیب پذیر جامعه گزارش آماده کرده است که حالا با هم میشنویم.
جمعیت معیوبان موسوم به مشفق در منطقه کلوب تصمیم گرفته است تا کارخانه های سابقی را که در آنها بخش اعظم معیوبان زمان شوروی مشغول کار بودند دوباره فعال نمایند. با قبل بختیار ارگشف رهبر جمعیت مذکور به این خاطر ایشان به سازمان‌های مددرسان و حکومت محلی مراجعه نمودند تا در این سمت به ایشان کمک نمایند و میگوید در دوران شوروی ده ها کارخانه‌های خردی رساندگی قالین بافی و امثال اینها فعال بود که معیوبان را پررنگ به کار فرا گرفته احتیاجات آنها را برآورده می‌ساخت. آقای ارگشف می‌افزاید که همکنون زمانی رسیده است که معیوبان خود پای فعالیت شوند و با کمک‌های حکومت دست نگر نباشند.
او فکر و عقیده هایی که پیشتر زن که معیوبان فقط با کمک امروز کمک مادی بسیار خراغواری و شکا محتاج است این عقیده باید از بین مورا ورد. یک عقیده بود که این اساس از دوران شوروی میومد. انسان که معیوب شد یک کتگوری انسان درجه پسترین، یعنی که دویم با کمک محتاج که ما امروز کمک باید برسانیم که اون معیوب خودش چی زندگیش پیش بوده تاوله. نه اینکه کمکی که میسو میگیم کمک برسونیم مو پاگو بازی کمکی مو با دست نگر شود.
بختیار ارگشف رهبری جمعیت مشفق مایوبان در منطقه کلوب وی میگوید بعد این وسیله یعنی فعال نمودن کارخانه‌های خرد مایوبان آنها را میتوان از دستنگری رها ساخت. اما نعمت‌الله عینی‌دین آموزگار و مایوبی درجه دوم میگوید متاسفانه همه مایوبان نمیتوانند برابری آدمان سالم در جامعه خدمت رسانند. از این رو مایوبان همیشه با کمک مردم و حکومت نیاز دارند. نعمت‌الله عینی‌دین میگوید
اینکه مایوب در اویلی که انسان زندگی میکنه و شاید شما طرف نازد نه چه باشه نباشه وای مایوب محتاجه و امی باید چی از طرف کورو چی از طرف شخصانی که اویلی که انسان دوید با امی کورو دستشان میرسد از آنها احترامونه خوش میکنن که امی دست کرده مایوب رو که
در همین مورد صدیق تبرف یک مایوبی دیگر میگوید که واقعا امروز مایوبان با دستنگری نیاز دارند. آقای تبرف از آن اظهار نگرانی میکند که حال حاضر امتیازها برای افرادی که هنگام ایفای وظیفه خدمتی مایوب شدند روی کاغذ باقی مانده است. وای در بستگی به این موضوع افزود
موجه ایمون چیزی ندیدم همه قبول دوستان باقول است
دوروش هم باقول است. فعلا تا کدام حد مایوبان در سمت فعال نمودن کارخانه های صحب دستگیری مایوبان نامعلوم باقی میموند و این تصمیم مایوبان نیز در حال است که ده ها کارخانه های مهم صنعتی که زمان شوروی در منطقه با اقتدار بزرگ فعالیت میکردند از کار باز ماندند. در شهر کلوب باشد کارخانه های نابینایان نیز برهم خورده با جای آن مراکز سودای خصوصی اعمار یافت. در منطقه کلوب نیم هزار مایوب و حدود 300 نفر نابینایان به سر میبرند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
درخواست کمک از مقامات برای برقرار سازی مؤسسات مایوبان در ولایت ختلان.
چشمانداز مجله سیاسی رادیوی آزادی، اخبار معتمد سیاسی تاجیکستان و جهان.
من برای مردم صلح آوردم.
اینها مردان صلح بودند.
نظری عمیق‌تر به واقعه‌های سیاسی، میدان بحث سیاستمداران.
چند وقتی اخیر مناسبت تاجیکستان و روسیه اونقدر
مناسبت های روسیه و تاجیکستان خیلی خوب بود.
دستور پوتین بود. شام جمعه و صبح شنبه در موج رادیوی آزادی.
حالا روریم به ولایت سوخت. وزارت معارف تاجیکستان میگوید به خاطر آگاه شدن از وضع واقعی مکتب های زرافشان در این وادی یک مرکز مخصوص تحقیقاتی را تأسیس داده است. این مرکز باید در آینده نزدیک مشکلات فراوان آموزگاران و مکتب های فرسوده و بی وسایل تعلیمی وادی زرافشان را تحقیق کرده در این باره به وزارت گزارش دهد. بر اساس این گزارش راه های درست حل این مشکلات پیدا خواهد شد. در این باره خبرنگاری بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پنجکنت شاهین روشن گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار در منطقه زرافشان مرکز برای خطگیری ملی مؤسسه های تحصیلات عمومی منطقه تأسیس و فعالیت شروع نموده است. مرکز مذکور با ابتکار و تشکیری مالی وزارت معارف تاجیکستان در کلیه ناحیه ها برای به دست آوردن معلومات مفصل سازمان داده شده است. الیسیا شادمانوا هماهنگساز برنامه های مرکز برای خطگیری در ناحیه پنجکنت ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت هدف از تأسیس این مرکز گذرانیدن مانیتورینگ ها میان مکاتب تحصیلات عمومی شهر و دهات منطقه با عمان جمهوری بوده و این وسیله معین نمودن مشکلات و طرز کاربری مکتب ها در منطقه بوده است. خانم شادمانوا میگوید اهداف اساسی این مرکز برای خطگیری ملی مؤسسه های تحصیلات عمومی قبل از همه پیشنهاد اطلاعات مفصل دایر به حالت و فعالیت مکتب ها و وزارت معارف و نهادهایی که با این مسئله هوسمندی داشتند بوده است. و همچنین افزود کارمندان مرکز هنگام گذراندن مانیتورینگ ها در مکاتب توسط برقه ویژه حالت مبلغ گذاری در مکاتب، مقدار کتاب و کتابخانه ها، نیاز مکاتب به تجهیزات میز کرسی و حالت انفراستراکتور مکتب ها، بینا و مانند اینها را طور مفصل سنجیده معلومات جمع آوری نموده در مدت 3 ماه به وزارت طریق ورقه های مخصوص پیشنهاد خواهند کرد و طبق این معلومات ها گفت رو وزارت من بعده کار خود را براه مونده و در برطرف کردن مشکلات جایداشتی مکاتب کمک های مالی و فنی خواهد رساند. این در حال است که نظر به گفته آلیسیا سودمونوا عین زمان گذراندن مانیتورینگ ها در 135 مکاتب شهر و دهات پنجکن و همچنین مکتب های میانه نواحی سویستان مسچا عینی شروع گردیده است و به گفته خانم سودمونوا طبق دستور و فرمان وزارت معارف ورقه مخصوص از جانب استادان و سروران مکتب ها خانه‌پوری می شود و افزود مراتبه دیگر کارمندان مرکز برای خطگیری در مکتب های تحصیلات عمومی حالت همه‌جانبه آن را سنجیده ارقام اطلاعات دقیق را به وزارت پیشنهاد می نمایند که این روند بیش از 3 ماه را در بر می گرفته است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
کوشش های حل مشکلی ساحه معارف در وادی زرافشان.
خبر و تحولاتی تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و اکنون گزارشی داریم از قرقیزستان. بسیاری از ساکنان این جمهوری در نتیجه جاری شدن محدودیت تامین نیروی برق و یا تامین نامنظم آن با خسارات مالی مواجه شدند. خبرنگارمان در بیشکک میرسرار فرغانی میگوید مشتریان زیان دیده به دادگاه مراجعه کردند و دادگاه از آنها دفاع نموده است.
اخیراً مدعیان زیاد در موعد جبران خسارات مالی شرکت های برق را به دادگاه کشیدند و مرافعه های دادگاهی قضیه را به منفیت آنها حل نمود. راجینا پادگولسکایا مدیر دفتر برق و گاز مرکزی حمایت از حقوق استعمالگران تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که اکثریت استعمالگران حقوق خود را نمی دانند. با گفته راجینا پادگولسکایا هر یک استعمالچی باید حقوق خود را داند و از منفیت های خود حمایت کرده تواند. هم صحبت هم افزود که شهروندان زیاد به مرکز حمایت از حقوق استعمالگران مراجعه می کنند و از کارمندان آن مدد می جویند. بر اساس سخنان راجینا پادگولسکایا بعضن شرکت های برق دعواهای استعمالگران و حتی اسناد پیشنهاد کرده مرکز حمایت از حقوق استعمالگران را نادیده می گیرند و یگان واکنش نشان نمی دهند. این منبع تذکر داد که مراجعه به دادگاه راه یگانه حل قضیه است که شرکت های برق را مجبور خواهد کرد وسایل خراب گردیده را ترمیم کنند و یا حق ترمیم آن را جبران نمایند. گفته می شود که مهلت مقرر شده وقت دعوای استعمالگران یک شبانه روز است و اگر آنها در این مدت به شرکت های برق مراجعه کردن نتوانند در آن صورت دعوای آنها به نظر اعتبار گرفته نخواهد شد. و گفته کارشناسان در این شبانه روز ده ها تلویزیون و یخدان های آدمان می سوزد و از کار می براید. اما شرکت ها که از مشتریان پول استفاده برق را ستانیده نمی توانند همچنین قادر نیز نیستند که همه خسارات را بر دوش خود گیرند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دفاع دادگاه از مشتریان زیان دیده خدمات نیروی برق قرقیزستان.
اسکندر، فکر میکنم با شنیدن این گزارش در تاجیکستان هم شاید طبیعی بعضی ها خیره شود، زیرا در جمهوری نیز رژیم محدود تامین نیروی برق به مردم و صاحب کاران مؤسسه ها البته ضرر میارد.
بله کیومرس، از این رو یک آهنگ را پخش میکنیم تا طبیعی همه بالیده شود.
جونی من جفا خونی دلم رو ریختی این ما خودت کیف و صفا خونی دلم رو ریختی این ما خودت کیف و صفا بازار که من زیاد زیستم با امیدی تو بود
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. تا این لحظه درباره حمله بالای مهمانسرای مریوت شهر اسلام آباد پاکستان، استعفای سروزیر اسرائیل اهود اولمرت، پیروزی دسته ریگر تدس بر دسته داردای دینامو قرقیزستان که دسته تاجیکستانی را با گرفتن جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا نصیب گردانده است، سپس درباره درخواست معیوبان در مورد برقرارسازی مؤسسه های آنها، همچنان مرکز برویخدگیری در وادی زرفشان که به ساحه معارف مربوط می باشد و همچنان دفاع دادگاه از مشتریان زیاندیده قرقیزستان معلومات دادیم. و حالا شما را به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا می کنیم.
در حالی که اهل عالم روزی بین المللی صلح را جشن میگیرند، ساکنان تاجیکستان در باره صلح کشور چین نظر دارند.
در دهمین سالگرد کشتار روزنامه‌نگار آتخان لطیفی، دوستان و همکاران از شادروان به نیکی یاد میکنند.
ادیب 70 ساله رشتی کتابی را نشر کرد که حیات وحشتناک محبوسان زندان‌های زمان شوروی سابق را تشریح می‌دهد.
و چند مطلب دیگر که در جریان مجله بامداد دوشنبه 22 سپتامبر اعلام خواهیم کرد. در تاجیکستان جنگ 5 ساله شهروندی بیش از 50,000 کشته بر جای گذاشت و اقتصاد کشور را به 10 ساله ها عقب پرتافت. هرچند بعد سال 1997 پس از امضای سازشنامه عمومی صلح میان حکومت و نیروهای مخالفین سابق تا کنون نارامی جدی در کشور مشاهده نشده است، بعضی از پژوهشگاه های نزاع شناسی می گویند در تاجیکستان نشانه های احتمالی سرزدن مناقشه ها روشنتر می شوند.
در این ارتباط همکاری ما طاهری سفر صحبت داشت با خبرنگار تاجیک مراد محمدشایف که شاهد جریان صلح تاجیکان و دوره بعد از آن بوده است. نخست طاهر از او پرسید که پایه های صلح تاجیکستان تا کدام اندازه محکم هستند.
Ни одна страна не застрахована, конечно, от каких-либо потрясений.
یگان کشور از به ثباتی امین است. از این زاویه من نمیتوانم بگویم که صلح تاجیکستان مستحکم است، ولی به اندیشه من حالا در آسیای مرکزی تاجیکستان شاید نظر به دیگر کشورهای منطقه از نارامی اجتماعی یک کم دورتر باشد. برای آنکه آدمان شاهد جنگ بودند و از این خاطر از تکرار حادثه هایی که تاجیکستان در گذشته دیده بود میترسند.
ولی مرد ببینید بنیادی صلح شویتسریا که چندین سال است شاخص و یا اندیکاتور های احتمالی سرزدنی مناقشه ها در تاجیکستان را تحقیق میکند، میگوید جامعه تاجیکستان با تدریج عذاب و وحشت های جنگ شهروندی را فراموش میکند که این احتمالیت سرزدن نزاع را میافزاید.
من نمیدونم که خلاصه های این سازمان بر کدام اساس است، ولی به نظر من در تاجیکستان تا کنون حادثه های گذشته جنگ شهروندی را در یاد دارند و تکرار آنها را نمیخواهند. به اندیشه من خلاصه آنها نادرست است.
اما همین بنیادی صلح شویتسریا میگوید فرهنگ سیاست افتریتری در تاجیکستان احتمالیت سرزدن نزاع در دراز مدت در کشور را بیشتر میکند. مگر ما در تاجیکستان شاهدی چنین فرهنگی سیاسی نیستیم؟
واقعا این بیانیه نهایت منطقی است، برای آنکه واقعا در تاجیکستان حکومت اوتوریتری است و ما وقتهای آخر یگان پیشرفت را نمی‌بینیم. در واقع میتواند سبب نارامی های اجتماعی شود، به شرطی که سیاست تغییر نیابد و همه چیز طوری که هست باقی بماند.
عامل دیگری که میتواند سبب مناقشه در تاجیکستان شود، به گفته بنیاد صلح شویتسریا، افزایش پیروان سازمان های غیر قانونی اسلامی در تاجیکستان است. شما به این گفته موافق هستید؟
какой-то определённый рост есть, но я не думаю, что именно с этой стороны нам следует ждать угрозы.
افزایش معین در این سمت هست، ولی من فکر نمیکنم که ما باید خطر اصلی را از همین سمت انتظار باشیم. مثلا ما در قرغیزستان شاهد شدیم که در آنجا این گونه گروه ها نبودند و حادثه های آنجا را هر کس هر نوع نام میبرد، یک انقلاب و دیگری آشوب مینامد. و اندیشه من حالا خطر بزرگ به ثبات تاجیکستان از آن برمیاد که تغییرات در زندگی اجتماعی کمتر است. عملا یک بهبودی در زندگی نیست، جایهای کاری آفریده نمی شود، سطح زندگی بالا نمی رود، قیمت ها پیوسته بالا می روند. از این رو ما باید از این چیز خطر رو منتظر باشیم. مسئله هست که نابینا اسایش رو یک بار گم می کند، یعنی در جایی که به ثباتی ها بودن احتمالیت تکراری آنها وجود ندارد. اما به فکر من حکومت نباید با نظر داشت این آرام باشد و باید کار کند که زندگی واقعا در تاجیکستان بهبود یابد.
واقعاً عامل های اقتصادی نیز پایه های اصلی صلح می باشند و وقتی طبقه میانه حال وجود ندارد و همچنین وقتی یک طبقه ثروتمندتر می شود و طبقه دیگر فقیرتر، پایه های صلح به قول لرزانک می شوند. در تاجیکستان اوضاع به فکر شما به همین سمت تمایل ندارد؟
در رده بندی های اخیر تاجیکستان در ردیف کشورهای قرار گرفته است که فرق میان درآمد طبقه های اهالی نهایت زیاد است. مثلا در یک قطب طبقه قرار دارد که حتی پول برای خوردن غذای درست ندارند و در قطب دیگر طبقه قرار دارد که نمیداند پول خود را چگونه صرف کند. این واقعا یک مشکل نهایت جدی است، زیرا این حالت سبب شدت اجتماعی می شود، چون مردم نه همیشه می بینند که طبقه بالایی این پول را نه با کار یا مهارتشان به دست می آورند و آن پول ها اساسا با راه های دیگر به دست آورده می شود و این در میان اهالی اعتراض برمی انگیزد. از این رو شکاف اجتماعی نیز نهایت و نهایت خطرناک است و به اندیشه من ما باید خطر بزرگ به امنیت کشور را در اینجا بجوییم.
اما به اندیشه شما خطرهای بیرونی به صلح و ثبات در تاجیکستان کدام هایند؟
این البته افغانستان است، زیرا من نمیبینم که اوضاع در آنجا اصولا بهتر میشود و تا یک اندازه تهدید میتواند از ازبکستان نیز باشد که در آنجا نیز نارضایتی بالا میگیرد. به اندیشه من همین تهدیدها برای ثبات تاجیکستان همچنان مهم میمانند.
و آخرین سوال، آیا شما خوشبینید که ثبات در تاجیکستان در آینده های نزدیک و یا دور خلل‌دار نخواهد شد؟
مشکل است دور به خوشبینی صحبت کردن، زیرا این البته به خود اهالی وابسته است. از اهالی و تا اندازه از الیت کشور، هرچند من نمیبینم که الیت تاجیکستان درک میکند که اوضاع واقعا بحرانی باقی میماند.
مراد محمدشویف خبرنگاری تاجیک بود که دایر به صلح و ثبات تاجیکستان و خطرها به امنیتی آن با رادیوی آزادی صحبت میکرد. دوستان ارجمند، حالا یک آگهی از رادیوی آزادی و سپس ادامه مجله بامدادی.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که میتوانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
ده سال پیش در همین لحظه ها، یعنی صبح 22 سپتامبر سال 1998، یک روز پس از تجلیل روز بین المللی صلح در شهر دوشنبه در نزد خانه‌اش، عضوی کمیسیه آشتی ملی روزنامه‌نگار شناخته تاجیک آتاخان لطیفی به قتل رسید. آن زمان لطیفی رهبری زیر کمیسیه حقوقی کمیسیه آشتی ملی را تحت سروری داشته، لایحه تغییر و الاغه به سرقانون نوی تاجیکستان را تهیه می کرد. لطیفی از گرفتن منصب بر پایه سهمیه 30% مخالفین در حکومت دست کشید.
اصلا آتاخان لطیفی در ناحیه پنجکین به دنیا آمده، سال 1963 دانشگاه لنینگراد را ختم کرده است. لطیفی در روزنامه های کمسمالی کمسمال تاجیکستان و کمسمالسکی پراودا ایفای وظیفه نمود است، ولی شهرت لطیفی اثنای کارش به حیث مخبری پراودا روزنامه حزب کمونیست در تاجیکستان در سراسر اتحاد شوروی توسعه یافته بود.
در سالهای پرسترویکا یا بازسازی گرباچوف، اتخان لطیفی مدت وظیفه معاون سروزیری تاجیکستان هم بر عهده داشت. لطیفی همچنان رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیک بود. ده‌ها روزنامه‌نگار شناخته تاجیک حالا خود را با افتخار شاگرد لطیفی می‌گویند. اکثر افراد همنشین و همسن سال لطیفی در سالهای نارامی های تاجیکستان به خارج کشور رفته اصلا از سیاست دور شدند، ولی او راه دیگر را پیش گرفت. لطیفی به حیث عضو پیشقدم اتحاد مخالفین تاجیک برای سازش صلح میان تاجیکان تلاش ورزید. در نهایت سال 1997 به وطن برگشت و سعی کرد در تاجیکستان آشتی را حکم فرما نماید. در یک صحبت تلفنی از آمریکا از اکبر تورسون سابق رئیس پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علوم تاجیکستان و دوست شادروان خواهش کردیم تا درباره شخصیت لطیفی چند سخن گوید.
با استفاده از فرصت از این لحظه های افاقت و دوستی و گفتگوهای بیاد نارم و من وقتی که درباره روزگار اتخان لطیفی، لایق شیرعلی، محمود جان واجد و عطا محمد جان و فرخ قاسم و دیگر هم اصر و هم نسلانم فکر اندیشه میکنم، دلم میخواهد که با افتخار تمام کتاب کنم. ای مادر وطن، پسرانت هنوز نمردند. هر یکی از این فرزانگان در جاده خود و قله های برآمده توانستند که نظیری نیست. به یادم میآید که مدیر شعبه ایدئولوژی روزنامه پراودا ولری مترگی میگفت ای کاش در دیگر جمهوری ها هم ما مثل اتخان مخبری میداشتیم که مانند او ذکاوتمند و کاردان و دلسوز بود. پوری اتخان سالهای 80 در ژورنالیستیک تاجیک همتا نداشت. از اهل قلم روزنامه نگاران فقط اوست که در عرصه اون اتفاق ما رو به برجستگی ای همه بین نمایندگی میکرد.
استاد اکبر تورسون، شما کی با لطیفی شناس شدید؟
من با اتخان وقتی دانشجو بودنش در لنینگراد شناس شده بودم و از ابتدای سالهای 60 سر کرده با او در تماس و رفاقت. ما زاده و پرورده عهد شوروی هستیم. فرزندان زمانی میباشیم که امروزها بسیاری ها دانسته ندانسته نه میزنند. راست آن زمان یک دوره بود، ایامی بود که دولت از رعیتش و خصوص اهل قلم تقاضای داشت همانند طلب سلطان محمود از ابو ریحان بیرونی: اگر خواهی که از من برخوردار باشی سخن بر مراد من بگو، نه بر سلطنت علمی خیش. اما چی در عهد بیرونی، چی در عهد ایام شوروی و چی در دوران کنونی شخصیت های بودند و هستند که به تقدیرشان تن نمی دهند، چنانچه به شرایط ناسازگار زندگیشان تابع شدن نمی خواهند. اتخان از جمله انا همان صاحب هنران اصیل بود که در هر دور و در نان حلالشان را یافته می خورند. ضمناً عیب آش را در ماش نجسته و یا از زمانه یا رقیبانشان دامنگیر نشده.
در سالهای به اصطلاح پرسترویکا و بعد از آن در سالهای مقاومت شهروندی تاجیکستان بسیاری از همنشینان لطیفی از سیاست برکنار شدند. چرا با فکر شما او این کار را نکرد؟
شوروی عادت داشت که از پادبان و قصاب و سماوارچی اینتلیجنت سازد. جای شاید یعنی اگر نیاز ایدئولوژی باشد عالم یا شاعری نامور هم میخواد. لطیفی از جمله آنها نبود. او در جاده برگزیدهش با فرط ذهن و ذکای خداداتی که داشت و کله بلند هنر ژورنالیستی برآمده توانست. اتخان جزو جدا نشونده همان جنبش فرهنگی است که آخرهای سالهای 60 آغاز شده با انتهای سالهای 80 ادامه داشت. در عرض 20 سال یک بار در چندین بخش و بود معنویات، چی ادبیات روزنامه‌نگاری و چی علم و هنر، یک زمره جوانان صاحب استعداد پر کردند که در برابر ایجادگری اصیل بودند و وطن دوست اصیل هم بودند.
ولی استاد، آیا در همین سالهای اخیر وقتی که شما در امریکا بودید، آیا شما ارتباط داشتید با اتخان لطیفی؟ آیا از همون وضعیتی که گویم در تاجیکستان بود با شما صحبت میکرد؟
سیاست ما را از هم جدا کرد. ما لطیفی به دیگر جانب رفت، من در موقع بی‌طرفی بودم. بنابراین وقتی که به ایران رفت من دیگر در تماس نبودم، برای اینکه نمی‌دونستم چطور تماس گرفتم. فقط وقتی که مسکو بود یک دو بار صحبت کرده بودم.
ولی وقتی که آنها برگشتند به تاجیکستان و به کمیسی آشتی ملی شامل شدند، آیا در اون زمان هم ارتباط نداشتید؟
اون زمان یک دو بار ارتباط داشتم در مسئله سرقانون دولت. همونجا یک بعض چیزهای مبادله افکار کرده بودیم.
تشکر از شما استاد اکبر تورسون، سابق رئیس پژوهشگاه شرقشناسی اکادمی علوم تاجیکستان و رفیق روزنامه‌نگار و شخصیت معروف تاجیک آتخانی لطیفی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را با گزارش از وادی رشت ادامه می دهیم. در این وادی یک ادیب 70 ساله تاجیک کتابی را نشر کرده است که داستانهای وحشتناک زندانهای زمان شوروی را سابق را نقل می کند. خود ادیب که 8 سال عمرش را در یکی از زندانها گذرانده است می گوید هدف از نوشتن کتابش تصویر وضع واقعی زندانهای زمان شوروی و همچنین تشویق جوانان برای پرهیز از هر نوع جنایت بوده است. محمود شادی خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی با این ادیب صحبت کرد و این است گزارش او.
اخیراً تحت عنوان حبسخانه و آزادی کتاب نویسنده معروف خوشزاد را نشریات ادیب با تعداد 500 نسخه با مبلغ خود مؤلف از چاپ آورد. در این کتاب حیات زندان‌های دوران شوروی تاجیکستان و سرنوشت صدها زندانیان به قلم داده شده است. مؤلف معروف خوشزاد در سابق سال‌های 80 استاد آموزشگاه سودای تاجیکستان بود که به گفته خودش با تهمت 8 سال را پس پنجره زندان سپری کرده است. در کتاب استفاده شدن زوراوری و شکنجه نسبت زندانیان تصویر گشته و از چه عملهای غیر قانونی کار گرفتن مفتشان و یا خود حامیان قانون نیز نقل شده است. معروف خوشزاد هدف از نوشتن کتاب و تصویر زندانهای شوروی را که به گفته او کسی به داد کسی نمی رسید سری اندیشه آمدن جوانان و همه اقشار جامعه می داند که از جنایتکاری کناره گیری کنند، زیرا می گوید از عذاب و عقوبت سخت زندانها سرنوشت بسیاری از جوانان و خودکشی انجام یافت.
در دوران شوروی می دیدم که بسیارها جوانها گریه کرده از ترس تفتیش ارگانهای کنترلی ناراضی بودند.
کتاب حبسخانه و آزادی در ادبیات تاجیک شاید اولین اثر است که خود مؤلف همه روزگار زندانهای دوران شوروی را با چشم خود دیده و نوشته است. او میگوید آنچه که به قلم داده است خواننده ذکی و هوشمند به خاطر اندک فایده و یا درآمد مفت از جنایت دست خواهد کشید.
مقصد از نوشتن اثر من از آن عبارت است که جوانهای ما بعد خواندن این کتاب از جنایت کردن کناره‌گیری کنند، از خرید و فروش نفس کناره‌گیری کنند. مقصد از پیشگیری کردن کروپسیا، مقصد از پیشگیری کردن جنایت‌هایی که جوانها با این جنایت سرگردان نشوند و در حبسخانه حیات خود را تلف ندهند.
مؤلف به آن اشاره میکند که باید اتاق و یا کامراهای افراد اولین بار جنایت صادر کرده و آن هم جنایت‌های سبک از کامراهای افرادی که سالیان زیاد در زندان نشستند از هم جدا باشد. معروف خوشزاد 70 سال داشته و اخیراً به عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شده است و او مؤلف کتاب‌های آرزوهای نمیرنده، اه آرزو و آرمان، یادگار غواصیان، آموزگاران رشت نیز بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، شهرک غرم.
نشر کتاب با انعکاس داستان‌های وحشتناک زندان‌های زمان شوروی سابق.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
البته کیومرس امروز ما اخبار ورزشی رو کمی پیش پخش کردیم، ولی
بله.
بررسی مطبوعات غربی در پایان برنامه طبق معمول است و حالا نوبت به شما که مطالب اساسی نشریه‌های غربی را ورق زده اید.
تشکر اسکندر و نشریه های غربی هنوز هم دامان موضوع بحث میان روسیه و گرجستان را از دست رها نکردند. به نوشته نشریه ها در جریان دیدار و گفتگوی دو روزه در لندن وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو چاره‌جویی علیه مسکو در برابر تجاوزش به خاک گرجستان را بحث کردند. در همین حال لس آنجلس تایمز با تکیه به بیانیه یک مقام بلندپایه آمریکایی می‌نویسد وزیران دفاع ناتو در اندیشه تشکیل یک نیروی نظامی علیه روسیه میباشند، ولی برخی دیگر از مقامداران حکومت بوش گفتند شاید قدمی نامناسب از سوی کشورهای عضو ناتو دوباره خشم مسکو را برانگیزد. نشریه لس آنجلس تایمز میگوید قبلا آمریکا نیز به بنیاد یک چنین نیرو دعوت کرده بود، ولی آن نتیجه نبخشید. نیویورک تایمز باشد به نقل قبل از روبرت گیتس گفته است کشورهای عضو ناتو باید دولت‌های همسرحد با روسیه را که در منبع از جمله همپیمان‌های این سازمان نظامی خواهند بود آرام نمایند، و گفته است در حال حاضر از سوی روسیه هیچ حمله نظامی را انتظار ندارد، زیرا به اعتقاد وی مسکو اکنون با کاهش دادن میزان انتقال نفت و گاز به اروپا با عصب‌ها بازی خواهد کرد. و روبرت گیتس این همه را با یک عباره فشار و تعقیب افاده کرده است. در همین حال به نوشته فاینانشال تایمز کاندالیزا رئیس نیز با اظهارات شدید اللحن علیه روسیه برآمد کرده مسکو را برای سیاست خودکامش متهم نموده است و گفته است این کشور اکنون به یک راه می رود که آخرش انزیوای بین المللی است. اظهارات رئیس به نوشته فاینانشال تایمز در حال صدا می دهد که اخیراً واشنگتن می خواست مناسبات سرد شدهش با مسکو را بازنگری کند. فاینانشال تایمز میگوید با این حال آمریکا میخواهد کشورهای اروپایی را علیه روسیه برای تجاوزش به خاک گرجستان بیدار کند و مبارزه، و از یک سو میخواهد با روسیه همکاری خود را ادامه دهد، از جمله در مبارزه با تهدید نیروی هسته‌ای ایران. نشریه هندلز بلاد مینویسد رئیس چنین میپندارد که مسکو به شیوه قبلی نگهداری قدرت برگشته است. به گفته وی به این معنی در مسکو آزادی بیان را زیر نظارت و فشار گرفتند. در همین حال مجله اکونومیست نوشته است اکنون موقع میخائیل ساکاشویلی تامر میرود به موقع گیری بوریس تادیچ نزدیکتر میشود. ساکاشویلی مرزهای از دست رفتش را فراموش کرده، اکنون همه تلاش خود را به پیوستن به عضویت پیمان ناتو و اتحاد اروپا و زنده کردن اقتصاد کشور خود صرف میکند، خلاصه کرده است اکونومیست. برخی دیگر از نشریه های غربی باشه پیرامون بازارهای مالی روسیه نیز مطلب نشر کرده و از الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به عنوان دیکتاتوری آخری میان شرق و غرب یاد کردند. یک نشریه بریتانیایی می نویسد لوکاشنکو اخیراً از کشورهای غربی دعوت کرده است که در حیات سیاسی و اجتماعی کشورهای پسا شوروی فعالانه شرکت ورزند. به تعبیر اکثریت این گشت سیاسی لوکاشنکو برای تازه کردن نفوذ دغدغه‌اش در سطح بین المللی است. و اسکندر این بود خلاصه مهمترین مطالب نشریه های غربی برای امروز. البته
تشکر شنوندگان ارجمند. در همین جا نشر بامدادی مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی به پایان می رسد. بخش زنده بعد از 2:30 تقریبا، ولی مطالب برنامه های ما را در صفحه اینترنتی www.azadi.org 24 ساعت در شبانه روز 7 روز هفته و 365 روز سال پیدا کردن ممکن است. در همین جا من اسکندر خواجه میرزاده و
من کیو مرسی عطا از دوشنبه با شما خداحافظی میکنم تا برنامه های دیگر. در امان خدا باشید.
روز شما خوش. چگونه این